ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم. اسرائیل از عملیات نظامی شبانه در بیمارستان شفا در غزه خبر داد. ولادیمیر پوتین میگوید درگیری تمام عیار با ناتو را نمیتوان رد کرد. طالبان میگوید بر اثر حملات هوایی پاکستان به افغانستان دست کم 8 نفر کشته شدند. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک شنبه شب در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر استفاده گروه افراطی حماس از بیمارستان شفا در غزه عملیاتی را در این بیمارستان آغاز کرده است. ارتش اسرائیل میگوید گروه حماس قصد داشته از این بیمارستان برای برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی استفاده کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. در همین حال مقامات بهداشتی وابسته به حماس خبر دادند که اکنون آتش سوزی شدیدی در یکی از بیمارستان‌های در یکی از ساختمان‌های بیمارستان شعله‌ور شده است. مجتمع بیمارستانی شفا بزرگترین مرکز درمانی در نوار غزه به شمار می‌رود و پیش از این در روزهای پایانی آبان و اوایل آذر امسال این بیمارستان هدف عملیات نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت در صورت درگیری تمام عیار با ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، جهان تنها یک قدم تا جنگ جهانی سوم فاصله خواهد داشت. آقای پوتین گفته که بعید می‌داند کسی به این موضوع علاقه‌مند باشد. رئیس جمهور روسیه مدعی شده که شماری از سربازان از کشورهای عضو ناتو در حال حاضر در اوکراین مستقر هستند. او بدون اینکه این ادعا را ثابت کند گفته که زبان فرانسه و انگلیسی قبلا در میدان جنگ شنیده شده است. شامگاه یک شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خواند. این در حالی است که آمریکا و شمار زیادی از کشورهای غربی با اشاره به سانسور و سرکوب شدید مخالفان در روسیه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را غیر آزاد و غیر عادلانه خواندند. و در خبری دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که بامداد امروز دوشنبه در پی حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان دست کم 8 نفر که همگی زن و کودک بودند کشته شدند. آقای مجاهد گفت که 3 زن و 3 کودک در ولایت پکتیکا و 2 زن دیگر در حمله‌ای در ولایت خوست کشته شدند. مقام‌های پاکستانی مدعی شدند که خانه عبدالله شاه یکی از فرماندهان طالبان پاکستان را هدف قرار دادند. این در حالی است که سخنگوی طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده است. همزمان گزارش‌ها از جنگ و درگیری بین نیروهای ارتش پاکستان و قوای طالبان در منطقه کرمه حکایت دارند. حاج نوروز علی یکی از رهبران محلی منطقه بورکی به بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که نیروهای پاکستانی پس از شلیک 4 راکت از سمت افغانستان درگیری را آغاز کردند. پیشتر آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مدعی شده بود که بین 5 تا 6 هزار عضو طالبان در افغانستان حضور دارند. اما بریم به ایران. نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بار دیگر بی نتیجه پایان یافته. پیش از این رسانه‌ها گزارش داده بودند که دولت و همچنین نمایندگان کارفرمایی در صددند بدون محاسبه سبد معیشت مستقیما وارد بحث تعیین حداقل دستمزد شوند. با این حال علیرضا میرغفاری یکی از 4 نماینده کارگران در شورای عالی کار در روزهای اخیر با راه انداختن کارزار اینترنتی خواهان تعیین 15 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد شده و تا کنون حدود 70 هزار نفر این کارزار را امضا کردند. در همین زمینه با ستار رحمانی فعال حقوق کارگران و معلمان در لندن گفتگو کردیم که میشنوید.
اولا همه اینا میتونن که بزرگترین کارفرما در ایران خود دولت. دوم اینکه بحث چانه‌زنی میشه، یعنی باید اتحادیه‌های کارگری وجود داشته باشن مستقل از دولت و وقت در این مذاکرات شرکت داشته باشه. مذاکراتی که صورت میگیره بر اساس سه جانبه گرایی است، یعنی دولت باید به عنوان میانجی باشه، کارفرما و نماینده مستقل کارگری باشه، که در ایران هم کارگر متعلق به دولت هست، هم کارفرما دولتی، هم دولت هم که خودش بزرگترین کارفرماست. بنابراین اولین چیزی که از این نماینده به اصطلاح نمایندگان کارگری یا گروه کارگری و کارفرمای برمیاد اینه که نمایندگان واقعی در زندان هستن، نمایندگان واقعی کارگری. اینا اصطلاح برای سرکوب حداقل دستمزد الان دارن تلاش میکنن.
ماده 41 قانون کار میگه که باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه بشه، اما علیرضا میرغفاری که از اعضای کارگری در شورای عالی کار هست گفته که به دلیل کمتر بودن تعداد نمایندگان کارگران نسبت به نمایندگان کارفرماها و دولت، کارگران قدرت چانه‌زنی ندارن و این به این معنی هستش که اون چیزی که دولت تعیین میکنه در عمل تاثیرگذار، یعنی اون اتفاق میفته، درسته؟
اولا خود علیرضا غفاری کی اینا نماینده چه بخش از کارگر است؟ کجا این اعتصابات کارگری رو این آقای علیرضا میرغفاری اومده سازماندهی کرده؟ ببینید در روز در ایران لااقل 4-5 تا اعتراض اعتصاب کارگری داریم بر سر دستمزد، بر سر تعویق در پرداخت و اخراج ها، قراردادهای موقت. کدوم یک از این نمایندگانی که اینجا نشستن همراهی کردن حتی با این اعتراضات، ازشون دفاع کرده باشن؟ اینا نماینده کارگری نیستن. مسئله اینجاست، نه مسئله اینه که دولت و کارفرما مثلا دو نفرن که با هم متحدن بر کارگرا، چون یه نفرن 2-1 اونو میبرن. نه، این سه به صفر، یعنی همین آقای علیرضای میرغفاری و شرکاش در خانه کارگر، در شورای اسلامی کار، سرکوبگران جنبش کارگری هم.
حالا این نمایندگان کارگری گفتن که زیر 15 میلیون رو امضا نخواهند کرد، ولی با توجه به وضعیت تورم و وضعیتی که در ایران وجود داره، این 15 میلیون آیا پاسخگو هست؟
نه، مطلقاً. بحث چانه‌زنی اینه که تشکلات مستقل کارگری میان با اهرم‌های تهدید به اعتصاب دولت رو در موقعیتی قرار میدن که بیاد حداقل دستمزد رو متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین بکنه. بر اساس چه معیاری اینا اومدن میگن مثلا 15 میلیون رو با تصمیم میگیریم که حداقل دستمزد باشه؟ کدام فاکتور، کدام معیارهای اقتصادی اینا تعیین کرده؟ ما نمیدونیم. این تصمیمی که اینا میگیرن عملا تصمیم کارشناسی شناسانه نیست، تصمیمیه که همه قدرت در دست دولته. هر جوری کلید بزنه، گفته مثال 20% یا 25%، همون 25% میشه، چون بقیه بازیگران این سناریو هستن، نه کسانی هستن که برای جنبش کارگری بخوان چونه بزنن. بنابراین من فکر کنم این 15 میلیون به هیچ وجه مشکل رو حل نمی کنه. بعد از چند ماه میشه 0 میلیون، برای که نرخ تورم و سبد معیشت میره بالا و این بر میگرده به همون نقطه اول. مسئله دست حداقل دستمزد نیست که فقط در اسفند ماه یا بهمن ماه بیایم روش صحبت بکنیم. هر روزه در ایران اون بالا پایین رفتن نرخ معیشت کارگران و نرخ تورم همینطور اینقدر متغیره که اصلا هر روز باید روی مسئله دستمزد صحبت کنیم. بنابراین من فکر کنم اینا دوباره دارن فقر نسبی را به کل طبقه کارگر مزد بگیران دارن تحمیل میکنن و این راه چاره‌ای هم در این رابطه ما نداریم. این سه جانبه گراها به قول خودشون اینا برای خودشون تصمیم میگیرن. چاره اونجاست که نمایندگان کارگری، تشکلات کارگری اجازه داشته باشن بیان چونه بزنن، مثل کشورهای اروپایی، ایتالیایی کارگری میگن ما اینقدر دستمزد میخوام، اگه نمیدیم فردا حساب میکنه. ابزارشون اینه. شورای اسلامی کار علی خدایی گرفته تا علیرضا میرغفاری، کجا در چه روزی اصلا به یاد میاریم که اومده باشن اگه دستمزد بزنیم ما فراخوان حساب میدیم؟ اینا بازیهای سیاسیه که من شعبه بازی بازشون میذارم. عملا هر سال حداقل دستمزدی رو که دلشون میخواد متناسب با نظرات خودشون و اقتصاد خودشون هست تعیین میکنن.
صدای ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان در لندن رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما یه موضوع متفاوت و البته خیلی مهم برای سلامتی زنان، سرطان پستان رایج‌ترین سرطان در میان زنان در 157 کشور جهان و تشخیص به موقعش میتونه جان بسیاری رو نجات بده. حال دانشمندان در دانشگاهی در انگلستان در تلاشن با ساخت سینه‌بندی جدید نظارت بر رشد تومورهای سرطان پستان رو تسریع بکنند. اردشیر طیبی گزارش میده.
گروهی از دانشمندان در تلاشن تا با توسعه دستگاهی که در داخل سینه‌بند خانم‌ها قرار می‌گیرد، احتمال رشد تومورهای سرطان پستان را بررسی کنند. هدف نهایی این است که این روش در صورت موفقیت بتواند با نظارت بر رشد تومور به نجات جان بیماران کمک کند. این گروه از محققین در مرکز نوآوری فناوری‌های پزشکی دانشگاه ناتینگهام ترنت در انگلستان در حال پژوهش بر روی فناوری هستند که با استفاده از نوعی جریان الکتریکی میتواند تغییرات کوچک مایعات داخل و خارج سلول‌ها را اسکن کند و آنها را تشخیص دهد. بافت تومور متراکم‌تر از بافت سالم است و حاوی آب کمتری است. بنابراین دستگاه قادر خواهد بود تغییرات و رشد تومور را تا اندازه 2 میلی‌متر اندازه‌گیری کند. این فناوری میتواند در سینه بند قرار بگیرد یا به طور بالقوه سینه بندهای جدیدی با استفاده از آن ساخته شود تا در کنار درمان و سایر روش‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. محققان امیدوارند این روش بتواند به کاهش نیاز به بسیاری از معاینات دیگر کمک کند و در هزینه خدمات پزشکی صرفه‌جویی کند. رشد تومور سرطان به طرز قابل توجهی در میان بیماران متفاوت است و نظارت دقیق بر آن به خصوص در اندازه‌های زیر 1 سانتی‌متر بسیار دشوار است. چنین تحولی می‌تواند روی تشخیص به موقع ابتلا به سرطان پستان تأثیر مهمی بر جای بگذارد. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سرطان پستان رایج‌ترین سرطان در میان زنان در 157 کشور جهان است و تنها در سال 2022 670 هزار نفر جان خود را به این دلیل از دست دادند. معاینات دوره‌ای یکی از مؤثرترین راه‌های تشخیص به موقع سرطان پستان است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید سالانه 150 هزار نفر در ایران به سرطان پستان مبتلا میشوند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما ادامه خبرها. رضا شفاخواه وکیل سعید عزیزی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی روز دوشنبه خبر داده که حکم 5 سال حبس تعزیری موکلش توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران عیناً تایید و ابرام شده. آقای شفاخواه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که سعید عزیزی از بیماری سرطان پروستات رنج میبرد و چندی پیش در زندان از روی پله افتاده و شرایط جسمانیش وخیم‌تر از پیش شده است. پیشتر خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده بود که نیروهای امنیتی روز 21 آبان ماه امسال این شهروند دو تابعیتی را در حالی که به تازگی از سوئد به ایران سفر کرده بود در منزل شخصیش بازداشت کردند. دولت سوئد اواخر دی ماه امسال اعلام کرد جمهوری اسلامی یک شهروند ایرانی سوئدی بالای 60 سال را بدون هیچ دلیل مشخصی در آبان ماه گذشته بازداشت کرد و خواستار آزادی سریع او شده بود. و کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران روز یکشنبه با انتشار متنی اعلام کرده که از انتقال مالکیت 4000 متر زمین در شمال تهران به نام او و فرزندش اطلاع نداشته و امضای او جعل شده. این اظهارات با واکنش گسترده چهره‌های سیاسی روبرو شده و شمار زیادی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی هم آن را یکی از بزرگترین فسادهای مالی در جمهوری اسلامی خواندند. کاظم صدیقی شامگاه یکشنبه در مصاحبه جدید با تلویزیون جمهوری اسلامی هم از این ماجرا با عنوان شرارت دشمن شادکن یاد کرده. در همین حال یاشار سلطانی که نخستین بار اسناد این زمین خالی را منتشر کرد روز یکشنبه خبر داد که اسناد جدیدی به دست آورده که نشون میده اجاره ماهانه یک هتل در مشهد هم مستقیما به مؤسسه‌ای متعلق به کاظم صدیقی و فرزندش واریز شده است. اما عناوین چند خبر مهم امروز. کره شمالی چند موشک بالستیک به سمت آب‌های شرقی این کشور شلیک کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته و گروهی از زنان زندانی سابق خواستار آزادی مریم اکبری منفرد پس از 14 سال زندان شدند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر در وبسایت ما رادیوفردا.com میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.